بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، تفاوت مدیران انقلابی و سکولار. 29 بهمن ماه 1397، دانشگاه آزاد تهران جنوب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، بزرگواران. خدای بزرگ شاکرم از اینکه خدمت شما عزیزان هستم. خب اگر اجازه بفرمایید ما سریعتر عرضمون رو شروع کنیم. زیاد مصدع قرار بنا نیست مصدع اوقات شریف شما بزرگواران بشیم. من خاطره من این دانشگاه شما دارم، بعدا آخرش تعریف میکنم. نه اولش نه. اولش پر رو میشید. خدمتتون عرض بکنم که ببینید، شما عمدتاً الان دیگه توی دانشگاه ده هفته دید دیگه. خب عمدتاً مگه اون دیگه پر روهایی که مثلا همینطور مشروط میشن، همینطور موندن و نمیخوان برن و قرارداد بستن با دانشگاه آزاد و میخوان بمونن و خرج نصف دانشگاه آزاد اینا دارن میدن و والا با اونا کار ندارم. شما نسلی هستید، خب ما در شصتی ها همیشه معروفیم دیگه، اصلا تو پیامک ها و پیام های چه میدونم شبکه های اجتماعی راجب نسل ما صحبت های شده. چونم شما با عنوان شوخی میگید و میخندید و فلانی، میخوام بگم یه اتفاق بدی افتاد، اینکه یه پیام نسلی نتونست برقرار بشه. یعنی شما اون چی که در مورد جنگ میشنوید هیچ وقت اون چیزی نیست که یک کسی که دهه 60 زندگی کرده بود دهه 50 حسش کرده بود. صدی هم تو این فیلم ها نگاه کنید ماجرا در نمیاد دیگه، هیچ وقت خب بالاخره طبعا نمیتونن واقعیت رو انتقال بدن. یک جایی اون سورس فکری شما، منبع فکری شما یه خورده متفاوته. ده هشتادی ها که یه هیچی. این باعث شده که و از این طرف هم خلأ کاری امثال ماها، تلویزیون خوب عمل نکرد، آموزش عالی خوب عمل نکرد، مدرسه خوب عمل نکرد. اصلا شما از مدرسه فراری بودید به جای اینکه بگه آقا بریم درس بخونیم. آخ چون تعطیل، آخ چون برف اومد، آخ چون پنجشنبه جمعه بشه، یه بین و تعطیلینی باشه، نریم مدرسه. متون درسی که میخوندی رو دوست نداشتی. اینا واقعیت ها، سالا شاید بعضی ناراحت بشن تو اینجا، اما خب من میخوام من واقعیت ها رو میگم. علاقه به کتاب خوندن نداشتی، چون ساختاری که توی اون بزرگ شدی و درس خوندی، سیستمی که توی اون بزرگ شدی درس خوندی، ایراددار بود برای انتقال پیام. من بعضی موقع میگن چرا انقدر سرانه مطالعه تو کشور ما کمه، میگم خیلی دلیل داره، منطق داره. دلیلش اینه که این از بچگی از کتاب بیزاره، حس منفی به کتاب داره، شرطی منفی شده، شرطی سازی منفی صورت گرفته. شما اگه علاقه بچه‌ها به کتابخونی رو میخواید ببینید، برید بعد از امتحاناشون که امتحان تموم میشه از مدرسه میان بیرون، بعضی اصلا دقیقه 90 هم کتاب میخونن میذارن بیرون لای اون پنجره منجرا. وقتی میای بیرون ببین چه جوری با کتاب تا میکنن، کتابو شوت میکنه، پرت میکنه اون طرف. این اصلا بیزاره. خب من اینجا یه سوال پیش میاد، این دیگه بقیه اطلاعاتش رو از کجا بگیره؟ از یه طرف دیگه ما شکاف نسلی داریم، یعنی این نسل یه جای حرف پدر مادر رو متوجه نمیشه. پدر و مادر هم دقت بفهم، پدر و مادر هم نمیتونه حرفو درست انتقال بده. همین امروز داشتم یه روایت از امیرالمومنین میخوندم که خیلی به بچهاتون فشار نیارید، اونا بچه های یک زمانه دیگن. عجب روایتی، چقدر دقیق و این فنیه این روایت. یه بابا اصلا اون نکه حتی بدش بیاد، تو پدر مادرشی، اصلا نمیفهمه چی داری میگی. این فهم به این معنی نیستش که کلمه فارسی رو متوجه نشه، نه، زبونشون رو تو مسلط نیستی. این اتفاق وقتی بیفته سورس شما برای مطلب گرفتن میشه کجا؟ هر جای جز اون جایی که باید به تو مطلب میداده. این بزرگترین اتفاق که من در درجه اول این رو نتیجه اشتباه و عملکرد خودمون میدونم، نه دشمن. در این خلأ که حرف دشمن شنیده شد دیده شد. او فهمیده بود که تو به بازی کامپیوتری علاقه داری، او فهمیده بود که تو به سریال علاقه داری، او فهمیده بود که تو به ورزش علاقه داری، او اساساً علاقه تو رو میشناخت و لذا بهتر تونست یک جاهای یه سری مطالب رو انتقال بده. این خیلی باید عجیب باشه که مثلا ما یه جایی توی صحبتامون تو مملکتمون باید بیایم بشینیم حرف بزنیم بگیم که آقا نه توی کشور دینی اسلامی، دقت بفرمایید، توی کشوری که اصلا فقط دنبال منافع ملیشه مثل تمام کشورهای دنیا، بیایم حرف بزنیم بگیم که آقا میدونید چرا ما باید تو سوریه باشیم؟ اصلا این جوک اصلا گفتن نداره، تو هیچ جای دنیا گفتن نداره. نه دفاع از حرما، اینا ولش کن، مدافع حرمو عرضه میکنم، اصلا فرضاً همه کافر، اصلا چرا باید طرح بحث بشه که ما توی چه میدونم سوریه چیکار کنیم؟ یکی از این آمریکایی‌های ضد صهیونیست بود اومده بود ایران، من میرم سخنرانی که اون موقع مرکز مطالعات آمریکا بودم، اینو دعوتش کردم یه جلسه بیا سخنرانی. اون موقع این قوانین پاتریوت اکت آمریکا تصویب کرده بود، این قوانین اجازه میداد که دولت آمریکا تلفن‌های مردم رو بدون اجازه شنود کنه، بدون اجازه دادستانی. میدونید دیگه شنود تلفن اجازه میخواد، اجازه دادستانی میخواد تو کشور، کشور خودمون همینه. یعنی شما باید دلیل بیاری، دادستان بگه که آقا این مثلا مورد امنیتی داره، فلان سیستم امنیتی میخواد تلفن ایشونو شنود کنه، اصلا خطشو ببندن. آمریکا دولتش مجوز گرفت بدون مجوز بتونه شنود کنه، هر کیو هر لحظه احساس کرد، چون میگفتش که تا من برم مجوز بگیرم بیاد این شاید میخواد یه عملیت تروریستی انجام بده. این موجب یک سری واکنش ها تو آمریکا شد که آقا این با حقوق نمیدونم آزادی و حقوق بشر اینجوری در تضاده. این آمریکایی ضد صهیونیست مخالف سیاست آمریکا اومده بود ایران، یه سری این دوستان ما برگشتن دوربینم گذاشتن داشتن ازش فیلم ضبط می‌کردن، گفتن که آقا نظر شما در این مورد قانون ضد حقوق بشری فلان به همان ضد آزادی بشر چیست؟ گفت خیلی کار خوبی می‌کنه. مثلا اینا دوربین گذاشتن که مثلا یه جمله از اون ضبط بکنن علیه این سیاست آمریکا، گفت نه خیلی کار خوبی دارن انجام میدن، ضد سیاست آمریکا بود، اصلا قبول نداشت، میگفت ما تحت سلطه صهیونیستاییم، هیچگاه آمریکا از زیر سلطه صهیونیستا بیرون نمیاد. بعد میگفت نه خیلی کار خوبیه، مگه چیکار دارن میکنن؟ میخوان تروریستا رو بره بگیرن، میخوان امنیت زن و بچه منو تامین بکنن، مگه من تروریستم که باید بترسم؟ منظورم اینه چه؟ یعنی یک نفر که مخالف سیاست‌های یک کشور بود، اونم به صورت بیسیک و راهبردی، میگفت اساس مملکت ما ذیل صهیونیست‌ها تعریف شده، این آدم میگفت در دفاع از امنیت ملی دولت حق داره هر کاری انجام بده. چرا بحث پیش میاد که تو کشور ما باید بیایم راجع به این حرف بزنیم که چرا ما باید تو سوریه باشیم، چرا ما باید توی مثلا عراق حضور داشته باشیم؟ آقا باید صد مدل بگیم اگر ما نباشیم داعش میاد، اگر ما نباشیم فلان میشود، اگر ما نباشیم حوادث سیستان و بلوچستان و اهواز و حادثه مجلس اتفاق میفته. این نشون دهنده اینه که نسل قبلی نتونسته به این نسل کنونی پیامشو انتقال بده، ولو این پیام بر حقه که هست، نمیتونه. یک جای ما لسان مردم رو یادمون رفته، زبان مردم رو دست دادیم. یک جایی به من یکی از این آقایین گفتش که آقا چجوری این جوان ها پا صحبت تو زیاد میان؟ گفتم به زبانشون حرف میزنم. گفت من ما به زبان مریخی ها حرف میزنیم. گفتم بله. یه مسجد این چند بار گفتم این مسجد رفتم نماز بخونم، بین دو نماز روحانی مسجد بلند شد یه حکم شرعی بگه، داشت حکم شرعی بود، دو جوون هم جلو من نشسته بودن، یعنی دو تا جوونی که اومدن مسجد دیگه دارن نماز میخونن، یعنی مسجدی ان حداقل نمازخون هستن. بعد نشستم که داشتن صحبت میکردن، منم پشت سرشون بودم کنار یه ستونی، اصلا من ندیدن، اصلا عقبو نگاه نکردن. این روحانی مسجد گفتش که اگر مثلا امرنامی امری بره به یه زیدی 10 درهم قرض بده، تا گفت امرو زید اسمایی که توی بحثای فقهی و احکامی مثال ایکس و ایگرگ روحانیونه. خب الان به شما بگم اینجوری داری نگاه میکنه امرو زید چیه؟ تا گفت به امری به زیدی، گفت من یه دم زدن زیر خنگو به زید کی گفته؟ برای چی گفته؟ نمیدونم فلان. بعد بابا درهم امر زید، بابا حسن و حسن 10,000 تومان پول درست. ببین این میشه که ما داریم حرفو میزنیم اما ما یه ترنسلیتور میخوایم برای بچه‌مون، یه مترجم میخوام ببین چی داره میگه، چه اتفاقی داره میفته. موارد متعدد شد، ما ارادت داریم به ردیف جلو یا به صورت ویژه، اما موارد متعدد شد، من میرم دانشگاه یه تیکه میرزم همه جز ردیف اول میخندن. بعد جلسه بعدش مثلا نهار یه نماز میم دفتر رئیس دانشگاهی مثلا دفتر نهاد اون عزیز میپرسه اینا به چی خندیدن اونجا؟ بعد من توضیح میدم، میگه این که خنده‌دار نیست، میگم آخه پس پرده این جمله یه داستانیه، اون داستانه اینه، بعد اونا میخندن. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه به زور خودش نگهداش میخوان، اصلا متوجه نمیشه چی میگه. این شکاف نسلی. آقا آرمان‌های ابتدای شکل‌گیری این انقلاب 40 سال پیش اینقدر جذابه. یه چیز جالب بهتون میگم، این فرانسویایی که شنبه رو میره قاطی میکنن تو فرانسه ریختن به هم، اومده بودن ایران یه تعدادشون، ما گفتیم آقا شما دردتون چیه تو فرانسه؟ کشته دادن، چششون کور شده، دستشون قطع شده، دیدید دیگه اخبارشو. حالا خدا وکیلی یک دهم این تو ایران بود چیکار میکردن؟ این اولا بحث رسان. گفتیم درد شما چیه؟ گفت WTL. ما این دیگه چی چیه؟ گفت W واشنگتن، T تل آویو، L لندن. گفت مثلث واشنگتن، تل آویو، لندن دارن گند میزنن به کره زمین. این صهیونیستا دارن نسل کشی میکنن. این صهیونیستا ما رو به استعمار گرفتن. این سرمایه دارایی که صهیونیستن، یهودی صهیونیستن، پدر ما رو در آوردن. ما به این اعتراض داریم، نه به این که قیمت بنزین مثلا انقدر شد، از انقدر یورو شد انقدر یورو. میگفت اون یک بهانه است. اصل مشکل ما سر این استعمار و استحماری که صورت گرفته. پدر ما رو در آوردن، ما بدمون میاد از این که فرهنگ فرانسه داره از بین میره، ما بدمون میاد از این که رئیس جمهور فرانسه باید نل به نل، قدم به قدم، استپ بای استپ، بلغل اینا همینطور را بره. خورد شده فرهنگ فرانسه. شما تو فرانسه میرید، خیلی جالبه یه نکته، این که کم آدم پیدا میکنه انگلیسی بلد باشه. یعنی که مشکلات، مشکل ارتباط با مردم اونجاست. بعد تعجب میکنه چرا اینطوریه، میگم ما بر چرا انگلیسی یاد بگیریم، ما فرهنگ خودمون رو داریم، اونا بیان فرانسوی یاد بگیرن. یعنی مردمی ان که تازه مثلا دولتشون قانون داره در مورد این، دقت بفهم، قانون داره در مورد تعداد انقدر دقیقه یا ساعت پخش فیلم های هالیوودی توی فرانسه. یعنی یک مقدار بیشتر نباید فیلم های هالیوودی تو فرانسه پخش بشه. میگن فرهنگ فرانسوی داره آسیب میبینه. این اصلا بحث جمهوری اسلامی جو چیزا نیستش. بعد جالب اینا سخنگوی انقلاب جلیق زردهای فرانسه، ببینید چی میگه. ما ایران هم نیومده، همون خارج. ازش پرسیدن شما از این مدل مبارزه رو برای چی دارید انجام؟ میگه ما از انقلاب 1979 ایران الگو گرفتیم. از انقلاب 1979 ما الگو گرفتید؟ بله. چی این انقلاب الگو گرفتید؟ از چه بخشیش برای تو جلب نظر کرده و جالب بوده؟ چرا نمیگی خودت؟ شما یه نفر میخواد انقلاب اسم ببریم که انقلاب کبیر فرانسه. چرا انقلاب روسیه نه؟ چرا انقلاب فرانسه؟ چرا انقلاب ایران؟ واقعا یعنی آقا این چی میشه؟ یه سری حرفا میشنوی که برای تعجب برانگیزه. چرا؟ چون نمیدونی. همونقدر که یه نفر چه میدونم تو بولکینافاسو سفلا بیخبره، تو هم اینجا بیخبری و مقصر نیستی، چون کسی بهت نگفته. برخی از مسئولین ما معتقدن بچهای ما فکر میکنن مثلا یه آپشنی دارن به دنیا میان، آپشن مثلا فهم آرمانهای انقلابه. بعد مثلا حالا همجه وای فای هم که وصل بشن آپدیت میشه، مطالب جدید مثلا میاد. نه این نیست، باید این توضیح داده میشد به زبان جوان با استدلالهای قوی و منطقی. آرمانهای انقلاب انقدر جذابه، انقدر جذابه که این آرمانها، دقت بفرمایید، آرمانهای تمدنیه نه یک کشور. یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی این که شما تو قانون اساسیت بنده هایی داری که برای یک کشور نیست، برای مدیریت یک کشور الزاماً نیست، برای راه اندازی یک تمدنه. تا حالا این از خودتون پرسیدید چرا غربی ها مثلا میگن چرا اون نفر رو زندانیش کردی؟ تو کشور دونو چرا زندانی کردی؟ این حرف یعنی این که من باید تورم رصد کنم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی که من یه تمدنم، تو هم باید ذیل تمدن من بیاری. سند SDGs Sustainable Development Goals که اصلا هیچ 95% مسئولین اون اسمشو نشنیدن. سند توسعه پایدار که تقریبا کارش تموم شد و یک بخش جزئی از این رو شما به عنوان بی سی خبرش رو شنیدید، میدین چی میگه؟ میگه قانون اساسی تملک کل کره زمین، کل کره زمین تحت اختیار و فکر ما خواهد بود. هندی ها شاکیان، چینی ها شاکیان، نه مسلمان ها. اونا میگن ما هم فرهنگ داریم، از هر 3 نفر رو کره زمین یه نفر یا چینی یا هندیه، جمعیتشون زیاده دیگه. میگن چرا شما انگلا ساکسون ها باید برای ما حرف تعیین بکنید؟ میگن نه. مثلا تو تعریف خانواده چی میگن؟ میگن تقویت بنیان های خانواده. بعد میبینید چیه؟ این سندی که دولت شما باید امضا کنه، هر کشوری باید است، امضا کردی کردی، نکردی بخشای حقوقی میاد سراغت که اونا رفت بعد امضا کنی و الا منزوی میشی تو دنیا. حالا اونا چی میگه؟ مثلا میگه که خانواده باید تقویت بشه، خیلی خوبه. که میگه تعریف ما از خانواده فرق میکنه. تعریف شما چیه؟ زن مرد. خب تعریف ما هم همینه، مرد مرد، زن زن. باید این خانواده رو بنیانش رو تقویت کنی. هندی ها واکنش نشون دادن، چینی ها واکنش نشون دادن، گفتن بابا خانواده مقدسه توی هند و چین. خانواده توی چین هند مقدسه، مردم ما بخوایم اینا امضا کنیم واکنش نشون میدن. هنوز پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، ارتباطات نسلی وجود داره، تو این فیلماشون هم میبینید. گفتن ما یک سند آموزشی بهتون میدیم، تو مدارستون دقت کنید و دانشگاهتون انجام بدید، ما قول میدیم مردمتون واکنش نشون ندن. و واقعا همین میشه. ما مثلا اصل 52 تا 57 قانون اساسی باید باشه، حالا یا خورد این برامورتر نگاه کنید، مثلا ما حرفایی داریم اونجا چی میگیم؟ میگیم که کسی حق نداره تو دنیا به کسی دیگه زور بگه. یه نفر برمیگرده میگه به تو چه؟ تو مملکت خودت باش. کسی تو دنیا حق نداره به یکی دیگه زور بگه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی حرف تمدنیه، یعنی اونجای دنیا به منم ربط داره. همون جوری که میگه اون نباید تو کشور تو زندان باشه، اون رسانت باید این حرفو بزنه، یعنی اونجا به من ربط داره. دلیل اصلی مخالفت با انقلاب اسلامی همینه، چون انقلاب اسلامی روی کرده تمدنی داره، همینه. نه نفتمونه، نه گازمونه. اینا این حرفای دریوری به خوردتون ندن بگن به خاطر نفته. این حرفا چی چیه؟ الان از قضا دقیقاً غرب میخواد یه کاری کنه که ما نفت نفروشیم. خلای ما رو تو بازار پر کردن، میگن تو رو خدا نفت نفروش، ما میگیم تو رو خدا بیاد بخرید. این حرف چیه؟ نمیگم انرژی تاثیر ندارد، دارد، اما فاکتور اصلی نیست. نه نماز خوندن، نه روزه گرفتن این مردم، نه حج رفتن این مردم، همینا مسلمانای همه جای کره زمین دارن میرن. اصلا نه دموکراسی و این داستان هاست، هیچ. الان کشور عربی چه دموکراسی دارن؟ کسی با اونا کار داره؟ مطلقا. مشکل سر اینه که اینا میگن ایرانیا بعد از 2500 سال دوباره هوس کردن امپراتوری تشکیل بدن، به پیر به پیغمبر همین. بعد از 2500 سال امپراتوری هخامنشی ها، اینا دوباره هوس کردن، دارن خودشون رسوندن به دریای مدیترانه. اینو من نمیگم، روزنامه آمریکای اسرائیل میگه. میگن ایرانیا بعد 2500 سال دوباره خودشون رو رسونن به آبهای مدیترانه. انقدر آبهای مدیترانه مهم است که روسیه برای دستیابی به آنجا حاضر است با آمریکا سرشاخ بشه. ببینید که تحریم روسیه رو هم شروع کردن. روما تحریم رو انجام دادن، قشنگ غلطاشو گرفتن، آپدیت شد، شده یه پک تنبیهی. به هر کی یه چوبی شده که به هر کشوری میزنن پدرش در میاد. روسیه هم شروع کردن دیگه، چون اخبار میشنم یه امروز دارم 20 نفر از مثلا مسئولین کشور روسیه به لیست تحریمی آمریکا اضافه شدن. چرا روسیه خودش رو باید سرشاخ کنه جلو آمریکا؟ میگه آبهای مدیترانه چیزی نیست من ازش بگذرم. میگن اون موقع هم میدونه دیگه، اون موقع هم دقت بفرمایید، اصلا من یه بحثای راجع به هخامنشیان و کوروش دارم که خیلی‌ها نمیپذیرن، منتها بحث علمیه. من چند بار گفتم بشین بحث علمی کنیم، مناظره کنیم. داستان کوروش داستان یک پادشاه ایرانی نیست، نه اشتباه بهتون نگن، به قرآن یعنی تاریخو تحریف کردن. کوروش یک پادشاه ایرانی است که متأثر از حضرت دانیال نبی، من بابت اینا فکت دارم، بعضیشو برای اولین بار ما ارائه دادیم، متأثر از دانیال نبی تصمیم بر تاثیرگذاری جهانی میگیره. چی میگه؟ میگه یهودی باید برگردن برن اورشلیم. شاید این ستون حقوق بشر کوروش براتون سوال بشه که اون محل بحثه که آقا این کاهنان مردوک این رو نوشتن یا کوروش نوشته، اینا کاری ندارم. بگذاریم. قبل از آشنایی کوروش با حضرت دانیال یا بعدش، یک سوال: اگر الان کوروش از تو قبر در بیاری، یمنی ها رو ببینه، فلسطینی ها رو ببینه، راجع به همچین مسئله واکنش دارد یا نه؟ حضرت زرتشت میگن پیامبر بوده، حضرت جاماس پیغمبر ایرانی ها، اگر امروز زنده بشن بیاریشون بگی که آقا این فلسطین رسبت به این واکنش داره یا نداره؟ بیاریشون زنده شون کنی بهشون بگی که آقا 15 میلیون آدم اجازه دارن هر کاری خواستن رو کره زمین بکنن، هیچ کس حق نداره حرف بزن، شما حق داری این کره زمین خدا رو زیر سوال ببری، پیغمبرا رو فوش بدی، کاریکاتور بکشی. من یه فیلم دیدم، یکی از این رسانه‌های اسرائیلی داشت پخش میکرد، به عبری بود، حضرت مسیحو زبانم لال ببخشید عذر میخوام، در قالب یه میمون، یه میمونو عروسک میمونی به صلیب کشیده بودن، این خانم مجری همه حرفایی رو که تو انجیل خطاب به مسیح گفته شدن خطاب به میمونه داشت میگفت. 2 میلیارد آدم رو کره زمین مسیحیان، اجازه ندارن به اون مجری بگن برای چشت ابروه، میگه آزادی بیانه. حالا اگه آزادی بیانه، چرا توی دنیا شما اجازه نداری کوچکترین سوالی در مورد اسرائیلیا بکن؟ که دین نیستن که، نمی آدمن. بگه آقا من یه سوالم واقعا اینه که 6 میلیون توی هولوکاست کشته شدن یا 5,999,999 تا؟ ها؟ من همین سوالم این. تمومی، میری زندان. با همین سوال میری زندان. رابرت فوریسون رو برید ببینید، استاد سندشناس فرانسوی، 80 سال سنش رو زنده است، 5-6 سال پیش اومد ایران یه جلسه اومد مؤسسه ما سخنرانی. این استاد سندشناس بررسی سندی میکنه، میخواست ببینه اسناد هولوکاست واقعی یا نه، یه تحقیق جامع انجام داد، به یه نظریه 100 کلمه ای رسید، پشت کارت ویزیتش رو 100 کلمه چاپ کرده، بلکه میرسید دیدن این کارت ویزیتش به قولی میداد، پشت اون نوشته آقا من سندشناسی که نه مسلمونم نه هیچی، من بررسی کردم، این کذب محضه. یه عده تیفوس گرفته بودن در جریان جنگ جهانی، طرفین جنگ، این طرف آلمان این طرف انگلیس، به هم فرصت دادن، گفتن کسایی که تیفوس گرفتن و مردن، جنازه‌های تیفوسی‌ها رو بسوزونیم که گسترش پیدا نکنه برای غیر نظامی‌ها. یعنی هم انگلیس جنازه سوزوند، هم آلمان، توی اونا همه جور آدم بودن. ایشون میگه این یک نفر در اتاق گاز خفه نشده، حرفشه، میگه یک نفر با گاز سیلیکون بی خفه نشده. به من میگه چی میگفت؟ میگفت خودمو که انداختن زندان، از دانشگاه اخراجم کردن، استاد مبرز سندشناسی بود، انداختن بیرون، میگفت نوه هامو میزنن تو فرانسه، 17-18 بار خودش عکساش از تو اینترنت سرچ بکنی خونی مالی، تو خیابون داشت میرفت برخورد قانونی باش کردن، زندان انداختن، دانشگاه اخراجش کردن، تو خیابونم یهو یه موتوری میاد با چوب میزد جمرش در میرفت. میگفت خودم هیچی، بچه‌هام هیچی، نوه هامو دارن میزنن، یعنی جوری ناامن میکنن اون فضا رو برات که تو هیچ وقت این حرف حق رو نزنی. اما این آدم افتاده بود رو دنده یه چیز دیگه، لجبازی، که اینا نباید اینجوری پدر سوخته بزنه. من حقو میگم، هیچ جای دیگه هم تریبون نداشت، فقط تنها کشور که میتونست به حرف بزنه. آقا ما انقلاب کردیم، من بعضی موقع به اینا میگفتم، به این اساتید دانشگاه که از کشور دیگه اومدن کشورون باشون صحبت میکنم، میگفتم آقا شما میدونید ما انقلاب کردیم با 2 تا کشور ارتباط نداشتیم، با آمریکا داشتیم، با شوروی هم داشتیم، با 2 تا کشور ارتباط نداشتیم، 1 اسرائیل، 2 آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی تا الان نشنیده بودن. گفتم با آفریقای جنوبی دیگه چیکار داشتید؟ اسرائیل رو میدونیم، شما مسلمونا رو دارن میکشن، شما مسلمونا به هوای بقیه مسلموناتون در اومدید، میگید اسرائیل جیز اخبت. آفریقای جنوبی دیگه چیکار داشتید که مسلمانی نبود؟ گفتیم چون تو اونجا سیاه‌پوستا رو میکشتن، که بعدا ماندلا انقلاب کرد فلان، ما اصلا بحثمون مسلمان چیزه. آقا وای بر ما که بعد از 40 سال من باید بیام بگم انقلاب اسلامی دلیل اصلی دشمنیش با یه جا چیه، مردم نمیدونن. به خدا نمیدن. آقا چی میشه ما یه نفر دوش؟ آقا آمریکایی ها مسلمان، نه روس ها مسلمانن، چینی ها مسلمانن، ما که بودایی و هندو هن. چرا تو این کشورهای غربی مثلا آمریکا بدتر، مثلا چه میدونم نروژ نه؟ استدلال شما، منطق شما بر دشمنی چیه؟ نمیدونیم، مردم نمیدونن، اما بسیار منطق جالب و جذابی داره. منطق ما برای دشمنی، برای مخالفت تو دنیا یک کلم است، منتها با اون مفهوم قرآنیشا، نه این مفهوم خراب شده امروزیش که خیلی از رسانه ما خرابش کردن. استکبار یعنی چی؟ قرآن ببین چی میگه. میگه شیطون پدر سوخته است، فوشش هم میده، میگه ته جهنم ابا واستکبره. یه سوال از شما میپرسم، میخوام خوب دقت کنید. انسان قرآن میگه که رفیق ترین آدم با شما مؤمنین، به ما داره میگه. بله بفرمایید خدایا. میدونستی رفیق ترین آدم با شما کیان؟ بعد اینجوری هم نمیگه، سه تا قسم حضرت عباس میخوره خدا. لا تجدن، نه لش تاکید، تای مزارش تاکید، نون مشدد ثقیلش هم تاکید. سه بار مثلا ما بگیم به حضرت عباس، به حضرت عباس، به حضرت عباس. دوست ترین افراد نسبت به شما مؤمنین کسایی هستند که میگن ما نصرانی هستیم. مسیحی ها. یه سوال، مسیحی پیغمبر ما رو قبول داره؟ جواب نه. قرآن رو، اماما رو، صحابه رو، مکه، مدینه، نماز، روزه، هیچ کدوم. همون آیه، این آخر آیه بود، همون آیه اولش چی میگه؟ با همون سه تا قسم حضرت عباس میگه یهودی ها دشمن ترین افراد نسبت به شما. بابا ما مسلمونا به لحاظ احکامی به یهود خیلی نزدیک تریم تا مسیحیت. ما مسیحی ها رو مشرک میدونیم، چون میگیم دوچار تسلیس شدید، سه خدایه شدید. یهودی ها موحدن. یهودی ها گوشت خوک نمیخورن، نجس میدونن عین ما. یعنی ابراهیمی بودنشون رو بیشتر حفظ کردن از این حیث احکامی. به لحاظ احکامی ما خیلی نزدیکترن. گوشت و لبنیات و با هم خوردن توی اسلام کراهت داره، در یهودیت حرام شرعیه. یهودیای ارتدوکس اصلا لبنیات و گوشت رو توی یه یخچال با هم نگه نمیدارن. صبحونه اگه طرف نون پنیر خورده باشه یا ماست خورده باشه یا خامه خورده باشه، یعنی لبنیات خورده باشه، تا شب حق نداره گوشت بخوره. باید مطمئن باشون وعده غذایی دفع شده. یعنی خیلی جاهای حتی اون چیزی که میگم حوزه مستحب و مکروهه، اونجا حرام و حلالش مطرحه. خیلی هم به لحاظ احکامی به ما شبیه ترن تا مسیحا. خدا میگه اونا دشمن ترین، مسیحا دوست ترین. خدایا الک تو چیه؟ خطکشه چیه؟ قرباله چیه؟ با چه شاغولی اندازه میگیری خدایا؟ آخر آیه مسیحا رو میگه ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، چون اینا مستکبر نیستن. یعنی اصلا مبنای خدا عجب اون بحثا نبوده، احکام و اینجور چیزا، استکبار بوده. میگه میدونی چرا؟ چون این پدر سوخته ها میگن ما قوم برگزیده ایم، اینا میگن ما نژاد برتریم. من خدا از نژاد پرست بدم میاد. شیطون میگفت من آتشی ام، این گلیه، انداختمش بیرون. اینا میگن We are chosen people. ما قوم برگزیده ایم، ما انسان‌های برگزیده رو زمین هستیم. خدا میگه غلط اضافه کردید. خدا تو کتاب هوشعی نمیگن خدا عاشق ماست یه طرفه. ما هر کاری کنیم اصلا جهنم برای ما معنی نداره. خدا عاشق ما شده است. تو قرآن جواب میده اینانی قوم برگزیده کسی که یحبهم و یحبونه. عشق باید دو طرفه باشه. هم خدا دوستت داشته باشم، هم من تو خود منم با تو دوستت داشته باشم. دو طرف عشق یه سره، همش درد سر عزیزم. این خبرها نیست. خدا عاشقتونه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ای راست میگی، تمنای مرگ کنید بیاد پیش من. دروغ میگید، مثل بوق از مرگ میترسید. این بخش قرآن نیست، تفسیر رایفی بود. متوجه شدید؟ یعنی میشود یک نفر مسلمان باشد و مستکبر باشد؟ بله. احکامی مسلمونه اما مستکبره. یعنی این آدم میشه دشمن؟ بله. یه سوال آقا، این خیلی برای من مهم میشه. آقا راست میگی، اینو بگو جونم بفرمایید. اگه یه نفر کافر باشه، نجس باشه، مثلا خیس باشه، دست بزنی جیز باشه، اون طرف یه دونه مسلمان صبح تا شب تو سجاده باشه، باشه، خب این مستکبر باشه، اون نه، با کدوم مشکل داری توی شیعه 12 امامی انقلاب اسلامی؟ با اون. تمام احکام ما میگه اون، قرآن ما میگه اون، عمل کرده ما میگه اون چیز، من رفتم چین من 3 ماه 4 ماه پیش، اونجا برگشت گفتش که ازم پرسید که آقا مشکل شما با آمریکا چیه، چون چینی ها مشکل دارن. گفت مشکل شما آمریکا. گفتیم مستکبره. بعد یه برگشتش گفتش که خب ما کشور دوست برادر، این حرفا داشت میزن. بهش گفتم ببین اون کاری که آمریکا داره میکنه شما هم بکنید، بعد آمریکا نوبت شماست. من نگاه کرد گفت یعنی چی؟ گفتم ما تعارف نداریم با کسی. مستکبر کسی که میگه من خدای روی زمینم، نون مردم دست منه، من نجات برترم. ما بنده خداییم، دوتا خدا رو زمین قبول نمی کن. هر کی بگه، هر کی بگه جز الله، جز خدا یکتا، بگه من خدام رو زمین، دهنشو مسواک اورال بی میزنیم. عمرن کوتانم این آرمان ابتدایی انقلاب اسلام همه. برای همین چیه شما یهو میدید که سنیه، آقا اونا سنی انا باش، آقا دمت گرم داری به اسرائیل میجنگی، حیوانتت میکنه. آفریقای جنوبی سفید پوستا سیاپوستا رو میکشتن، ساختار آپارتایدی حاکم بود. ما دومین کشوری که یعنی باش ارتباط نداشتیم بلافاصله انقلاب کردیم، اسرائیل آفریقای جنوبی به در سوخته برون بر. ماندلا اومد ایران بهش یاد دادیم چجوری مبارزه کن. ماندلا خودش میگه من اومدم ایران یاد گرفتم رفتم موتور اونا چپ کردم. به محض اینکه اون ساختار آپارتایدی در اونجا از بین رفت، دقت کنید در اونجا از بین رفت، ما با آفریقای جنوبی الان رفیق شیشیم. برای روابط اونم خیلی صمیمانه است با آفریقای جنوبی. مشکل ما عامل دشمنی هم بین رفت. امریکا تا موقعی که تحت سلطه صهیونیست است تصمیمی جز برای صهیونیسم جهانی نخواهد گرفت. شما الان نگاه بکنید چپ و راست اینا اصلاح طلب اصولگرای اونا، یعنی جمهوری خواه دموکراتشون عوض میشن، در خدمت به اسرائیل با هم رقابت دارن. هیلاری کلینتون و ترامپ حرفای علیه هم زدن که اگه ما باید میلیاردها دلار خرج میکردیم یه سند تو CIA پیدا بکنیم که همچین اتفاقی بوده. ترامپ رسما اومد گفت آقا داعش و هیلاری کلینتون رو با ما ساختن، لوشون داد. اما همین دوتا که اینطوری به هم به جون هم افتاده بودن، دقت بفرمایید، همین دوتا سر یک مسئله با هم اشتراک داشتن، نه با هم مسابقه داشتن. این میگفت من بیشتر به اسرائیل خدمت کردم، اون که میگفت دروغ میگه من بیشتر خدمت خواهم کرد. ترامپ که میدونه دیگه یه ورقی رو کرد تا حالا هیچ آمریکایی این کارو نکرده بود، گفت من سفارت خودم رو از تل آویو میبرم اورشلیم و انجام داد. اصلا انصافا وعده‌هاش عمل میکنه. گفت بیکاری رو میارم زیر 4.5% آورد بنده خدا. گفت مرز مکزیکو دیوار میکشم، یک ماه دولت رو تعیین کرد، تایید تیل کرد که مرز مکزیکو دیوار بکشه، بگه اونا بلند نشن بیان این طرف. از یعنی اگر برای آمریکایی‌ها رئیس جمهور خوبیه، به وعده‌ای که داده چیه عمل کرد. گفت ارزش پول آمریکا رو دوباره برمیگردونم با همون آخر مردونه داره میره جلو. انصافا لا دین لمن لا عهد له، دین نه، این خیلی هم دین داره از این جهت، درست شده. یه چیزی یاد گرفتیم، آقا میشینیم پامش به ترامپ فوش میدیم، ما میگم این آدم برای کشور خودش خیلی خوب و دقیق داره عمل میکنه. گفت معاهده پاریس به ضرر صنعت آمریکاست، یه لغت زد اومد بیرون. کسی از ما نخواست بود، ما خودم رفتیم امضا کردیم. میخوام بگم در چه حد شوتن کسایی که رفتن امضا کردن. یه مثال براتون میزنم، البته شما 90% تو همون حد اون کارشناسی اونجا شوت هستید، اما بعدش من توضیح بدم میگید چقدر زایی است، یه کارشناس که نباید انقدر شوت باشه. اینا رفتن گفتن ما 4% رو میپذیریم تا 12% رو سعی میکنیم چیکار کنیم که گاز انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدیم. واسه ایران چه نقشی داره توی اون کشور چین و آمریکا، اینا وحشتناک دارن انتشار میدن. حالا بگذاریم مثلا محل صحبتم معاهده پاریس و اینا نیست، 4%ش دقت کنید 17 میلیارد دلار به اقتصاد ما ضربه میزنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا دقت کنید، ما قبلا نیروگاه که میساختیم، نیروگاه مختلف داریم، بادی داریم، خورشیدی داریم، درسته، سد آبی، فسیلی، اتمی، اینا دم دست ترین نیروگاه برای مواقع اضطراری نیروگاه فسیلیه، چون عین ماشین خودته، استارت میزنی ماشینت برق داره. کشور ما هم تا 300 سال دیگه گاز داره، یعنی کاملا میصرفه که شما از این مدل استفاده کنی. شب برنامه خواست، شب برخواستی استارت بزن روشن میشه، اون آفتابیه دیگه کار نمیکنه. باد نبود، بادیه دیگه کار نمیکنه. ها یا مثلا شما توی زمستون برق لازم داری، وزیر نیرو دستور میده سریع نیروگاه های سدی رو را بندازید ها، برقابی رو تا را میندازن آب سد خالی میشه، این همون آب سدی که تابستون لازمش داری. نه چقدر واضح براتون گفتم، دو تا چهار تا براتون جا افتاد. دم دستترین و ساده ترین چی؟ یکی از اثرهای این توافق این بود که ما تعهد کردیم دیگه اینا نسازیم، چون نساختیم امسال تابستون قطع برق داشتی، چون نساختی امسال نتونستی به عراق برق صادر کنی، گفتی خودمون داشته باشیم دیگه قطعی برق، مردم خودمون لازم ترن دیگه، چراغی به خونه رواس بر مسجد حرام و اینا. چه اتفاقی شد؟ اون بره ما قطع کردیم گاز عراق، چون خودمون اینجا پیک مصرف داشتیم. نتیجهش چه اتفاقی افتاد؟ نتیجهش این شد که توی بصره برق قطع شد، بصره برق قطع شد، عربستان و سعودی کار رسانه‌ای کرد. چه اتفاقی افتاد؟ مردم عراق ریختن کنسولگری را آتیش زدن. نتیجه بعدیش حیدر العبادی رفت پیش عربستان، عربستان گفت 80% 90% قیمت ایران من بهت برق میفروشم فسیلی، بیا از من بخر. میدونی اثرش چیه؟ هر موقع اون کشوری که تو بهش برق صادر میکنی یکی از سریعترین مواردی که میروش اثر بذاری، یه دکمه رو بزنی وسط تابستون، اونم تو اون کشورها با اون گرما، بنده خدا میگه چی میخوای؟ این رأیو بده تو سازمان ملل. عربستان الان دکمه رو میزنه. چون گفتیم 4% 17 میلیارد دلار. یه سوال، 12% رو چقدر برآورد کردن همین کارشناسای محیط زیست ما؟ 4% 17 میلیارد دلار، 12% چقدر؟ همون گفتن 90% شوتید، برای همینه. اونا هم زدن 51 میلیارد دلار، 3 تا 17 تا، در حالی که این فاجعه است اینو. یعنی به خدا قسم یه نفری ریاضی خونده باشه، بهینه‌سازی خونده باشه، یعنی چی؟ دقت کنید، من تعهد میکنم مصرف، گوش کنید، چه میدونم، انتقال هوای گرم از این سالونو، مصرف گاز تو این سالونو کاهش بدم 50%. میگه چیکار میکنید؟ درو میبندم. انا در بازه دیگه. 50% با یه دربستن کاهش دادم، اما از این به بعد بخوام کاهش بدم دیگه مثل دربستن آسون نیست. این سهمی شکله. یعنی چی؟ یعنی الان باید دیگه شیشه ها رو دوجا دره کنم، الان باید راه نمیدونم کولرها و این سوراخ سنبای سالن رو ببندم، باید رفت و آمد رو کم بکنم، باید بگم آقا یه دستشویی بیرونه، به خاطرم دستشویی میرن در رو باز میکنم میان چهار تا دستشویی این تو بزنم. متوجه شدید؟ یعنی 4% 17 میلیارد دلاره، 12% 50 میلیارد دلار نیست، یهو میشه 150 میلیارد دلار. ترامپ دنبال منافع ملیشونه، دقت کن، لغت زد اومد بیرون. عربستانی که مسخرهش میکنید اینجوری امضا کرده معاهده پاریسو، نگاه کنید، گفته من تا سال مثلا فلان سعی میکنم این کارو کنم. بعد ببین چی رفته گفته، گفته آقا من میخواستم 500 تا از این نیروگاه گازیا بزنم، دقت کنید، حالا 300 تا میزنم. یعنی اصلا رو چیزی که نزده بوده. متوجه شد چی شد؟ حالا یه سوال، نمیتونست بگه 700 تا میخوام بزنم 500 تا میزنم؟ نمیتونست بگه 1000 تا میخوام بزنم 700؟ عمان رفته گفته که من سعیم را میکنم، هیچ عددی نداده. بس 3 جلسه با خودشون برگزار کردن، آقا چیکار کنیم؟ اون 3 جلسه رو به عنوان گزارش کار را دادن. روسیه گفته من تا 2019 تازه میفرستمش توی دوما، میفرستم تو مجلس عمومی، 4-5 سالم اونجا بودن تا ببینم چی. ترامپ رسما اومده حرف میزنه، میگه که اصلا این که انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب گرم شدن کره زمین میشود علمی نیست. علمی ترین حرفو ترامپ زده، واقعا اینه، بخار آبه. یعنی اون طرف منافع ملی رو شما نگاه بکن چه جوری وایستادن برای خودشون، ما این طرف دوچاره یه دوگانگیم توی من. یعنی یه کسایی دارن تصمیماتی میگیرن که نه تنها اون نگاه تمدنی رو الان رعایت نمیکنن. اون آقا من رفته بودم سوریه برای اداره کلای ارشاد اینا سخنرانی، برای مسئولین فرهنگ و ارشاد وزارت ثقافه میگه اینا فرهنگ میگه، موضوع حرب و نائمه، یعنی جنگ نرم. از ایران خارج شدم فرودگاه امام خمینی، پاسپورتم مهر خورد، نگاه کن مهر خروج میخوره دیگه، بعد میری تو اون کشور مهر چی میخوره؟ ورود میخوره. بعد از اون کشور خارج میشی مهر خروج میخوره، میای تو مملکت مهر ورود میخوره دوباره. از مملکت خودمون خارج شدم مهر خروج خورد، بعد من پاسپورتمو به هیچ کس نشون ندادم، یعنی هیچ کس اجازه نداشت از من دیگه پاسپورت بخواد. رفتم کلی یه هفته 10 روز چقدر اونجا چرخیدم، کارمو انجام دادم، انگار از تهران رفته بودم مشهد. برگشتم پاسپورتم دوباره ما رو ورود خورده. یعنی یه نفر نگاه میکنه میگه این یه هفته اونور گیت نشسته بوده دوباره برگشته. یک جای تو این سیطره هاشون، جایی که نگه میدارن، وقتی میپرسید این کیه، میگفتش که میگفت دوستامونن. لفظی که استفاده میکنن میگن اصدقا، اینا دوستای من. وقتی اینجوری میگفت، بعد میگفت ببینم پاسپورتونه. اصلا تا پاسپورت، جلد پاسپورت ایرانی رو اینجوری میدید، اینجوری میذاش رو سرش، گفت بفهم، به دستش اشاره میکرد پاسپورتمون میداد. ببینید آقا جون، اگر یعنی نه اون نگاه، ما اصلا نخواستیم الان کوروش باشید. از یه سری از آقایان، ما از شما درخواست میکنیم امیر کبیر خودتون باشید. اما نگاه ملی خود آقا جون، اینایی که میگن 4 سال نمیشه، 5 سال نمیشه، 6 سال نمیشه، 8 سال نمیشه کار کرد، حرف مزخرفی میزنن. امیر کبیر تمام این اصلاحاتش رو در 3 سال انجام داد. میدونید دیگه، امیر کبیر کلا 3 سال کار دستش بود و کشتنش. اونهایی که موقع رأی آوردن، موقع رأی آوردن تمام وعده ها رو میدن که کأنه خدا همین هان، یعنی همه کار رو میتونم حل بکنیم، شما من رأی بدید آب هوای مریخ هم درست میکنم، مردم جیغ اورا جو دیگه خوشن. خب بعد چی میشه؟ پوپولیس به معنی واقعی کلمه، به معنی نفرت آور، مبتذل و انزجار آورش. بعد چی میشه؟ تا مسئولیت بدام میکنم میگن من کاری دستم بر نمیاد. این انصافه؟ نوش جون همچین مردمی، ببخشید اینجوری میگم، از نگاه تمدنی که من دنیا رو درست خواهم کرد، یهای عدول میکنه به این سطح که تو ابتدایات خودش الان ما اصلا متوجه داری چی کار میکنیم. آقا جون، اون نگاه تمدنی هر جا بوده ما موفق بودیم. ببینید، من یه جایی برداشتم مثال زدم توی یکی از سخنرانیام، انقدر آمد نیوز نامرده برداشت همین تیکه صحبتای منو کات کرد، برای کشور عربی پخش کرد، تو این ایستای عربی گذاشت. چرا؟ چون من اصلا اسلام و دین و حرم و مدافع حرم و اینا رو بوسیدم گذاشتم کنار، فقط با منافع ملی تحلیل کردم که چرا ما تو سوریه عراق باشیم، فقط با این. انقدر این استدلال ها قوی بود خب که اون دانشگاه همه بچه ها سکوت، و جالب آخرش دست و حمایت و فلان اینجور چیزا. بعد این جالب، اینها رو بردن برای عراقی و سوریه پخش کردن. یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال منافع ملیشون تو کشورشون میخواستن. چه واکنشی میشن؟ آقا ما آمریکایی‌ها انقدر سوریه براشون میصرفیده، سوریه و عراق، که خود ترامپ میگه 7 تریلیون دلار بر... آقا 7 تریلیون دلار میره یعنی چی؟ یعنی 7000 میلیارد دلار، با دلار جهانگیری حساب کنی برگات میریزه، چه برسه دیگه مثلا بخوای برگات میزم. از اون اصطلاح بود که ردیف دوم به بدی بود، پاییز میشه اینجوری، بعد یه خورده یه لایه بیایم جلوتر. هفت تریلیون دلار میگه پول خرج کردیم، خداحافظ منطقه، ما رفتیم، ایران منطقه دستش. روسا و ترکیه یا بدونی که به ما بگن برداشتن واسه خودشون رفتن با این تکفیریا، با آمریکایی‌ها اسرائیل، اتاق جنگ یرموک بهش میگن، اردنی‌ها اونجان، آمریکایی‌ها اونجان، اسرائیلی‌ها اونجان، ترکیه‌ها اونجان، از اونجا جنگ سوریه رو هدایت میکرد، کشور دیگه هم بعضن میمدن کمکشون میکرد، ناتو و فلان اینا، دقت بفهمید. رفتن با اینا صحبت کردن بدون که ما بگن که ما حلبو که گرفتیم یه سری از این مسلحین مونده بودن، ما دنبال آدمکشی نیستیم، میگفتیم اسلحتونو تحویل بدید گم شید بیرون. اینا بدون اینکه چیز بکنن، تا دقیقه 90 شدن بدون که ما ایرانی‌ها از ما اجازه بگیرن، برداشتن به اونا گفتن که بیاد اتوبوس سوار کنید اینا رو ببرید، روسا و ترکیه یا خودشون. تا ایران متوجه شد اینا رو سوار اتوبوس کردن، راه انداختن، ما جلو اتوبوسا رو گرفتیم، گفتیم برگردید، ما اجازه نمیدیم بریم، ما شهید دادیم اینجا، ما خون دادیم، ما حجاجیا دادیم، برگرد، ما اجازه نمیدیم. روسا ناراحت شد، همه آقای لاوروس 10 بار تماس گرفت، بلند شد اومد ایران، وزیر امور خارجه ترکیه اومد ایران، گفت آقا بذارین، گفتیم نه خیر، فکر خون جوانمون از سر راه آوردیم، که اینا تا دیروز اسلحه دستش میگرفت داشت تیکه تیکه میکرد ما رو، بعد یه به این سادگی ها بره. گفتن چه؟ گفتیم ما شهر داریم. کجا؟ گفتیم فوئه کفری و شیعه های اونجا، این عوض اون نمیذاریم برن. هم روسیه فهمید، هم ترکیه فهمید که باید تن بدن به خواست ما. یا بعضی ما میگه آقا ما بنابر میل روسیه، میلش بر تجزیه بود. نه به شما بگم، روسیه دوست داشت اونجا بعدش نمیومد که فقط یه کشور علوی، دقت کنید، شیعه نه ها، یعنی شیعه نیست، علوی، اون مذهب آره سوری هاست، در لازقیه و ترسوس یه کشور باشه. این ساحل براش مهم بود. میگو من این کویرها اینجا رو میخوام چیکار؟ بذار کردا بشن یه کشور که حال ترکیه رو هم من بگیرم. یه تضاده با هم پیدا کرده بودن. ما گفتیم سوریه نباید تجزیه شه. روسا قبول کردن، گفتیم همینی که هست. حرف ما شده حرف اونا. یا اینو به شما بگم، روسا تو هوا میان تیراندازی میکنن میرن. زمین دست ماست. تو هواش هم اونا نیروی هوایی دارن. پهبادیش دست ماست. اینو که دارم بهتون میگم شاید اولین بار بشنوید. ما این جلسه داشتم با آقای حاجی زاده سر یه سری فعالیت صنعتی که مؤسسه خودمو انجام میده، طراحی مهندسی. اونجا شوخی کردم باهاش، گفتم که حالا این پهباد دارن میفرستی اینجوری با موشک میزنن اینا، مثلا یا اینا واقعی یا اینا فیلمه با فتوشاپ درست میکنید؟ شوخی کردم. من متاسفانه هر جا میرم این شوخی ما کار دستمون میده. ایشون گفت خب پس نگاه کن. یه فلش زد به کامپیوتر، به چیز، به تلویزیون اتاقش. لحظاتی که پهبادهای ما توی سوریه داشتن شکار انجام میدادن، ماشین در حین حرکت، و من چیزی که به چشم خودم دیدم، ازش اجازه گرفتم بگم، ماشین در حال حرکت و این پهبادهای ما میزدن. یعنی موشک هدایت شونده ماشین در حال حرکت و قشنگ رهگیری میکرد، میرفت میزد. داعشی‌ها یه جا نشسته بودن داشتن قلیون میکشیدن، جاتون خالی. خب یه دو سیب نعنا چی اونا، خب نمیدونم جوری میگم، بلدم نیستم. خب سنتی کار میکنیم ما، خونسار و این چیزا، اینا شما صنعتی ها کار شما هست. خدمت شما عرض بکنم، آره داشتن قلیون میکشیدن، قشنگ دوربین، دو تا دوربین داشت، صفحه تلویزیون نصف شد، یکی دوربین پهباد بود که جمع اینا رو شناسایی کرد و دستور شلیک داد. دوربین دوم دوربین نوک موشک بود که هرچی جلوتر میرفت این تصویر بهتر میشد. انقدر نزدیک شد، من نمیدونم اونا چی متوجه شدن، صدا میشنون چی میدونن، نمیدونم چون جاشون نبودم. خب بعد یهو برگشت اینجوری نگاه کردن به سمت موشک، شیلنگم دست یکیشون، آقا خورد وسطشون تیکه پاره، خونه رو زدن. دقت کن، طرف پدر سوخته یکی از فرمانده های اینا، نمیدونم نمیتونم بگم کجا رفته بود، عمدن برای اینکه تو امان باشه یه اتاقش اینور مسجد، فکر کنی مسجده، اینجا یه اتاق گذاشته برای خودش، یه اتاقش هم اینور مسجد، از تو مسجد دوتا در، اطلاعاتشو ایران داشت، از تو مسجد از اینجا میرفت این تو این طرف میاد که اگر زدن خونشو چی بشه. میگم مسجدو خراب کردید وا اسلاما فلان، بلدن دیگه، سپر مسجدی درست کرده بودن برای خودشون، سپر انسانی کشنده. پهباد ما رفته، عکس اولیه‌اش رو من دیدم، فیلم دومیش هم برد، قشنگ این اتاقه و این اتاقه رو میزنه مسجد وسط سالم. اونا اینا رو خوب میدونن. یه سوال، چجوری من میتونم موشک بسازم؟ همین موشک ذوالفقاری که ما باش دیروزور رو زدیم، سرعت، بچه های مهندسی، بچه های ریاضی فیزیک خونده های دبیرستان هم میدونن چی میگم، وی لحظه برخوردش، سرعت لحظه برخوردش وقتی شیرجه میزنه 7 تا 8 ماخه. یه ماخ چقدره؟ اینجا انسانیه؟ رشته چی دارید اینجا؟ یه ماخ، عرضم رو جمع کنم، یه ماخ یه سرعت صوته. شما الان رد و برق میبینید، از کجا میفهم چقدر باتون فاصله داره؟ میشماره دیگه، تا نورش رو دیدید میگید 1001، 1002، 1003، 1004، ترق صد رد و برق میگید 4 ثانیه با من فاصله داره، درست شد؟ هر یه ثانیه رو 340 متر داره میره، فاصله تو در میاری، درست شد؟ این سرعت چی؟ صوته. 7 ماخ یعنی 7 سرعت صوت، یعنی چی؟ یعنی 2.5 کیلومتر توی ثانیه. یه بار دیگه فکر کن، 2.5 کیلومتر رو توی ثانیه میره، تو 10 ثانیه 25 کیلومتر این وقت ترا میره اونور. اینو هیچ جوری نمیتونی بزنیش، چون رادار تو میخواد بگه این کجاست، دیگه اونجا نیست، درست شد؟ اون سرعت نقطه زنم باشی نخوری 1 کیلومتر اونورتر. چرا؟ ما حکم شرعی داریم، دست و پامون اسلام بسته. چی میگه؟ اسلام میگه شما حق نداری بی گناه بکشی، صدام به ما موشک میزد میدونید دیگه، امام خمینی اجازه نمیداد ما موشک بزنیم. خیلی عجیبه. بعدها گفتن آقا به امام قول دادن، گفتن ما مراکز صنعتیشو میزنیم، امام اجازه داد. اول یا پتروشیمی زدن صدام، گفت خالی بنده شما موشک ندارید که، بمبگذاری کردید یه کاری کردید. دوم بانک رافدینشو زدن، اینم دور این اصولی بود، این هدف روحمون هم خبر نداشت. اینا استخباراتشون رو بردن طبقه بالای رافدین، استخباراتشون رو برده بودن طبقه بالای بانک، چون بانک رفتار عملکردش امنیتی دیگه، ماشین پول میاد میره و اینجور چیزا، اینا اسناد ما روحمون هم خبره. اونا تا 10 سال دنبال اون چیزه میگشتن، جاسوس ما که خبر داده استخباراتشون رفته اونجا، کار خدا رو داشته باشه، از امدادای غیبی یعنی این. سومی رو زدن خورد تو اسکا قطار، چون دقیق نبود، یه موشکای اسکادی بود خریده بودیم خودمون دستکاری کرده بودیم، امام گفت دیگه حق ندارید بزنید. یعنی باید اینجوری مردونه به جنگی دیگه، این حکم شیعه است. معاویه آبو بس، امیرالمومنین گفت اجازه ندید شما آبو ببندید، ما مردونه می‌جنگیم، ما اینجوریه، خدا هم کمک می‌کنه. ما حکم شرعی داریم که باید موشک نقطه، دلیل نقطه زنی موشکای ما اصلا نیازی نیست به نقطه زنی، انقدر کشور دیگه اینجوری کار نمی‌کنن. ببینید چرا؟ سر جنگی یه تن وقتی بخوره 500 متر برترم بخوره تمومه، با خاک یکسان کرده اونجا رو. میگن نه، الان این آخری موشکی که آزمایش کردن که یه خوردم خبراش یه خورده پخش شد و برخی از مسئولان ناراحت شدن که نباید پخش میشد اینجور چیزا، آخر موشکی که آزمایش کرده ایران با 1 متر اختلاف خورده. 1 متر میدونی تو اون سرعت یعنی چی؟ اصلا باور نکنه. برای همین ما جزو 5 تا کشور اول دنیاییم تو صنعت موشک. حالا اینجا شده دقت کنید، با 2.5 کیلومتر بر ثانیه داره فرود میاد، دقیقه. ببین بالک داره موشک، یه بالکایی داره که هدف رو تنظیم میکنه که دقیق بخوره اونجا، یه خورده فشار هوا اینور اونور بشه، شما بابا یک تفنگ ساچمه میگیری اینور 1 میلیمتر دست تکون میخوره، اونجا 10 سانتی اونورتر میخوره. تو اون سرعت میدونی چه دقیقه؟ بعد تو اون سرعت سیستم مکانیابیش باید کار کنه، من کجام کجا رو میخوام بزنم، هی اینو باید تست کنه. بابا چجوری داری این کار انجام؟ بدنه چرا از هم نمیپاشه تو 2.5 کیلومتر در ثانیه؟ راستی چرا پراید اینجوریه؟ این سوالی که شما برسید، من به شما میگم اونجا اون مدیریت آرمانی و انقلابی حاکم بود، اینجا مدیریت تکنوکرات لیبرال پیکان رو ثبت نام کنن بهشون بندازه، این بود دیگه. ما سالها میرفتیم پول میدادیم به اون پیکان بدن، بعد آپشن جدید چی بود؟ چراغ بنزی. آپشن جدید چی بود؟ ترمز دستی وسط، بغل آورده بودن این طرف. رفته بودیم آموزش رانندگی، ما که واسه گواهینامه میگیریم با یکی از رفیقامون، من چون به این دوستان راهنمای رانندگیم سخنرانی داشتم بهشون گفتم، گفتم من قبلش چیز میشستم خلاف میشستیم این برنامه بلد بودم، اونم الزام کرد بعد آموزشا رو میرفتی، من به این مربیون گفتم من بلدم رانندگی، به جای این بیا به این رفیقم آموزش بده. اون خیلی شوت بود، این ما رو برد یه جای سربالایی سرپایینی که نیم کلاس کردن رو یاد بگیریم. بعد گفت ببین نگاه کن، افسر اگه نمیفهمه اینا خیلی ما، اگه دیدی نمیتونی با ترمز دستی این کارو کن، به جای نیم کلاس کردن ترمز بگیر از بالکل، کاری شما خانوما میکنید موقع رانندگی. خب بعد خدمت شما عرض میکنم، تا رفت میشسته این همین موزل ترمز دستی وسط و فلان، حالا اینجا سر روی این نمیفهمید، این مربی گفت یه دقیقه بیاین ور بشین من به یاد بدم، خودش اومد نشست، این بنده خدا ماشین آموزشگاه ترمز دستیش وسط بود، اون بنده خدا ماشین خودش پیکان داشت ترمز دستیش بغل بود، این بغل بود. این تا نشست دستشو انداخ رو همون حواس خودش، این دستی صندلی رو گرفت کشید، یادی ما مربی دراز کشید. چون ما چیکار داریم؟ ما خودمون بلدیم، دمت گرم، ما رانندگی میکنیم، دست شما درد نکنه. خب با تا 2-3 سال بعد ما اینو میدیدیم تو هم منطقه داشت آموزش میداد، میرفتیم اذیتش، تو مثلا فهمش بره تو پول پارک میخواست بره، ما میرفتیم پشتش وای میسادیم اذیتش، میگم گفت بابا شما تو ذهن من ثبت شدید، شما دو نفر خب باید آپشن پراید پیکان این میبود. چرا؟ من به شما میگم عزیز من، اون مدیریت میگه من برای کل دنیا برنامه دارم، فلز و حل کردن چیزی چه جو بخشی از جزء. شما تا موقعی که راهنمایی بودید تو یه سال ما رو پخمه نگرش بودن، یه کتاب میخوندیم، یه هایی اومدی تو دبیرستان تو یه ترم باید میخوندی، از پیش دانشگاهی به دانشگاه تو یه سال بزرگتر شده، اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. بعضی از درسی ما این بود که اصلا از دیپلم میگرفتن پیش دانشگاهی هم نداشتن، فنی حرفه‌ای یا دیگه مستقیم میرفتن دانشگاه، پیش دانشگاهی هم نداشتن، یه هایی میومدی تو یه ترم باید تو کتاب میخوندی. آقا کار باید بکشی، این میشه اوضاع صنعت خودروی رانتی ما، اون طرف میشه اوضاع صنعت موشکی ما. همین چند وقت پیش فرمانده موشکی ایران گفتش که شرکت‌های خودروسازی ما بیخیال پژو بشن، ما بهش کمکشون میکنیم. معاون وزیر دفاع هم گفت ما کمکشون میکنیم. صنعت موشکی 10 برابر پیشرفته تر و های تک تر از خودروه، ما کمکتون میکنیم. چیزی نیستش که فقط بیا. اما چه کنیم که پژو رانت داره تو ایران، قرارداد دارن، داستان دارن. این روحیه رو میخوان بکشن، همه چیمونو دارن از اون میگیرن. نکته آخرم باشه، نون لواش ارمنستان رفته ثبت کرده، بادگیرای یزد و امارات رفته ثبت کرده، نوروز دارن ثبت میکنن، ابو ریحان بیرونی رو ازبکستان داره ثبت میکنه، نظامی گنجوی رو جمهوری آذربایجان، ساز قانون ترکیه، از شعرات گرفته غزات. فرهنگ تو از چی میگیری؟ تو از شعرم، از موسیقیم، از آثار باستانیم، از سنتم، ارزش همه رو دارن. کشورهای دور ایرانم مأمور کردن میگن همه رو باید ثبت بکنید. بعد در داخل یه حجمی که تمام داشته هاتو دارن میگیرن، داری برای تمام داشته ها جوک میسازی خودت. یه مدت حمله به شریعتی، یه مدت حمله، بابا اینا داشته های فرهنگی ما، حالا یکیشون از 100 نیست 90 داشته ماست. بعد افتاده تو فاز خنده و بازی، همه چی اونو دارن از اون میگیرن. متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته. مردمی که ازشون هویت رو بگیری، بعد شما یا لیسانس تموم میشه، فوق لیسانس تموم میشه، میگه خب من به چی این ایران باید بنازم؟ آقای خوان پارادایس از مدیرای ارشد آی بی ام اومده بود ایران، برده بودیمش همدان، یه تریلی میخواد مدارک دانشگاهی این آدمو بکشه ببره. نخبه به معنی واقعی کلمه. رفتم همدان برده بودنش، بعد من هماهنگ کردم دانشگاه بو علی همدان سخنرانی کرد، بعد گفتم ببردش جای قشنگ شهر قاره علی صدر، جای ببینه. برده بودنش آرامگاه ابو علی سینا، بعد گفته بودن اینجا، گفته بود اینجا کجا، گفته بودن اوسینا، هم اونا میگن اوسینا و ابو علی سینا، گفته بودن اوسینا، گفته بود اینجا چیکار میکنه؟ خب اینجا باشه دیگه. گفته بودن به ما تو کتابم گفتن اسپانیاییه. ابو علی سینا فیلمش هم ساختن دیگه، دیدید فیلم ابو علی سینا ساختن که اروپایی مجبور میشه توی مهاجرتی میاد توی ایران و توی ایران گیر میفته، تو اینجا میمیره. الان برای مولوی 3 فیلم دارن میسازن، هندوستان، ترکیه، افغانستان، مسابقه بر سر مولوی. دکاپریو برداشتن آوردن در نقش مولوی داره بازی میکنه. به خدا احتمالا گلشیفته میشه زن مولوی. چی درا در فیلمه؟ آقا به ایرانی بودن خود افتخار کن، به ناز به ایرانی بودن خودت. زمانی که اونا نیمه وحشی رو درخت داشتن زندگی میکردن، تو تمدن داشتی، تو یکتاپرستی داشتی، میترسن از این که ایرانی ها یه بار دیگه امپراتوری فکری خودشون رو برقرار کنن، چون دیدن ایرانی ها وقتی امپراتوریشون رو برقرار میکنن به انسانیت خدمت میکنن، سابقه شو دیدن، چون دیدن دست طمعکارا رو قطع میکنن، چون دیدن ظلمو میشونن سر جاشون. به پیر به پیغمبر. شما فکر کردید بندی شرمن چی میگه؟ میگه بابا مشکل ما اسلام اینا فقط نیست، اینا ژنشون اینه. میگه رفته تو ذات ایرانی ها، علل خصوص حالا که مسلمانن، علل خصوص حالا که شیعه اثنا عشری و حسینی هن، هیهات من نزله میفهمن، اینا اینو فهمیدن، نباید اجازه بدیم ما رو تحقیر بکنن. یه کاری کردن با ورزش ما، با هویت ما، میریم تو یه جای چهارم میشیم میبازیم میریزن مردم شادی میکنن. یعنی تا این حد خورد شدیم. همین جانبازای قطع نخای دست و پا قطع بندگون خدا، جنگ تموم شد میگن چیکار کنیم حالا مملکت رو بسازیم. 8 دست اینا هم رفتن بجنگن، فرصت های سیاسی افتاد دست کسای دیگه، همونایی که قطار ریل اقتصادی ما رو دهه 60 اینجوری چیدن، هنوز نتونستیم در بیاییم. متوجهید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی برگشتن اینا گفتن چیکار کنیم، گفتن بیادیمون بریم ورزش. تنها ورزشی هم بلد بودن چون پاهاشون قد بود چی بود؟ والیبال نشسته. از سالی که اینا رفتن تو والیبال نشسته ما قهرمان جهانی، برید نگاه کن، یه هوی قهرمان جهان. اون اراده رو میخوان ازت بگیرن، تو نمیتونی، تو بدبخت، این که ایرانی، این که نمیشه، آه صنعت ملی نمیدونم چی. دیدید تو پستای تلگرامی اصلا این سری با اینا مأمورن، به خدا پول میگیرن که این پستا رو انتشار بدن. من دیدین همین صنعت خودروسازی مون چقدر مسخرش کردم، چون واقعا لایق مسخره کردنه. 11 صنعت خودروسازی دنیاست. همین صنعت خودروسازی کج و کله رانتی ما، آزمایشگاهی که اینا دارن، امکانات که من رفتم سخنرانی کردم، 11 صنعت خودروسازی دنیاست. خب بابا چرا نیم اون هوش، اون استعداد، اون اراده رو بیاریم که یهویی بشیم جز ستای اول، چهارتای اول؟ آقا هیچ کسی نمیتونه از ایران ارزون تر کالای بسازه. منابع ارزون، نقطه موقعیت مهم استراتژیک که راحت چین بخواد به اروپا کالاشو صادر کنه دورتر از اروپا تا ما، هزینه حمل و نقلش بیشتره. ارزون ترین نیروی کار، جوان متخصص، انرژی ارزون. چین باید از اینجا نفتو ببره سوار کشتی کنه بر اونجا بسوزونه که چیزی بر ما تولید کنه. همینجا داری تو که همه آنچه که باید باشد و دارد. اون اراده نیست، اون اراده هر دارن میگن، اون اراده هر جامعه. تحریمی ترین صنعت ما صنعت نظامی بوده، تحریمی تر... یه پیچ بهمون ندادن. آقا موشک هوتی که ما ساختیم فقط دوتا کشور تو دنیا میتونن بسازن، فقط روسیه ایران. آمریکاش هم نمیتونه بسازه. جاسوس فرستادن تو روسیه، روسا دستگیر کردن، میخواستن به صنعت موشکی که زیر آب مثل توی هوا سرعتشه، چون نوکش حباب تولید میکنه. زیر آب یعنی زیر آب تو هوا داره حرکت میکنه. هیچ ناوی در امان نخواهد بود. زودتر از اون که ناو تشخیص بده موشک شلیک شده، موشک خورده بهش. فقط ایران و روسیه توان تولیدشو دارن، دانش تولیدشو دارن. فرانسه نداره، ژاپن نداره. ژاپن نداره، آمریکا نداره. با چرا فکر میکنید این نیست؟ شما میدونید موشکی که از جو خارج میشه وقتی برمیگرده دوباره مثل شهاب سنگه باید بسوزه؟ میدونید آلیاژ اون نوک موشک و بدن موشک چه آلیاژی باید باشه که نباید بسوزه؟ اون آلیاژ ما داریم تو همین مملکت میسازیم. من برای اینکه به یه دی بفهمونم خودم اومدم مدرن‌ترین اسلحه خودکار رو ساختم. بری به خبرگزاری اسپوتنیک چی زده بود، نوشته بود فخر صنعت ایران، ما تو مؤسسه‌مون ساختیم. برای اینکه می‌خواستم بفهمونم بابا ما میتونیم. سی ان سی 5 محوره ساختیم، سی ان سی 4 محوره تو دانشگاه شریف خبرش شده خبر 23. ما 5 محورش رو ساختیم برای اینکه میشه نژاد چه میدونم تو حوزه‌های مختلف عمدن نژاد گاو سرابی و سیستانی عملاً از بین رفته بود. نژاد گاو سرابی رو رفتیم احیا کردیم. من فیلمش رو گذاشتم تو اینترنت. گاویه که نصف هولشتان غذا میخوره، خدمت شما عرض بکنم مریضی نمیگیره، دو برابر هولشتان صرف اقتصادی داره نگه داشتنش. یعنی چی؟ تو که داری کار فرهنگی میکنی، اون طرف صنعتی، این طرف کشاورزی. آره میشه، دیدید اون اراده این. اینا مدیر نیستن. مدیریت داشته باشه. من که قرار نیست برم طراحی اصلا رو انجام بدم، مهندس مکانیک میرم بهش کمکش میکنم، بهش انرژی میدم میگم بساز، مهندس کشاورزی میگم تو میتونی. این مهندس مکانیک ما که طراحی میکرد اصلا همونو خدا شده از لبنان، از عراق تماس گرفتن اصلاً ما رو میخوان. تماس گرفتم ما میگیم نه اول کشور خودمون. چرا نمیشه؟ من مهندس رو میرم میگم تو میتونی. این طراح لپتاپی ما، با لپتاپش کار میکرد، این خدمت شما عرض بکنم اسلحه ما، یه بچه که اصلا قیافش هم ببینید اصلا هیچ جوری نه، این بچه حزب الله و اینا بسیجا و اینجوری اصلا نمیخوره قیافش. 24 ساعت زمانی که داشت طراحی میکرد دای ندبه لوپ میشد توی لپتاپش. میگم من برای اون زمان دارم این کارو میکنم، هم به ایرانی بودن خوش افتخار میکنه، هم به مسلمان بودن خوش. این هویت داره. اما چی تو نه ایرانی نه مسلمان باشی نه هیچی، فلزو باید چیکار کنی؟ ریشه دیگه نداری، باد میکند میبردت کشور دیگه. مهاجرت، فرار مغزها، دلیلش فرهنگیه. آس وقتتون گذشت. به ما گفتن 1 ساعت، من 1 ساعت و 3 دقیقه وقت شما گرفت. شرمنده تونم وقتتون گرفتم. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ یه رفیقمون عاشق شده بود تو این دانشگاه، اومده بود پدر ما رو در آورد، نیم ساعت ما رو آورد اینجا بالا پایین می‌کرد که عاشق بود. بعد اونم حالش از اون به هم می‌خورد. دیگه نگم چیا بهش گفته. خداحافظ شما.